ماهیت رو در نظر نمیگیریم، طرف رو عیبیاب میکنیم. سه تا چیز رو مخفی کن، پولت رو مخفی کن. هی رفت موبایلش رو عوض کرد، هی پولش رو به رخ دیگرش، کفشش رو عوض کرد، ماشینش رو عوض کرد. خب الان اینا چقدر مگه ظرفیت دارن؟ خب میگه این دزده، کجا میاره؟ یه عیبی رود میذاره. خانم شما که دارن رفت آمد میکنن، خواهرت کی و کی میاد تو خونتون، چیه شما هی واکس میزنی به خونت؟ من وادار میکنم شما رو به عیبیابی، به دشمنی. ما رفتیم مسافرت، خب خوش اومدی. حالا من الان نمیتونم برم مسافرت، باید بسوزم؟ و مذهبک، عقیدت. آقا ما تقیه فقط در مقابل دشمن نیست، ما از همدیگه باید تقیه کنیم. آقا من یه نظر سیاسی دارم، نمیخوام شما بدونی، ما خیلی مشترکات داریم، یه نظر سیاسی متفاوت هم داریم با هم. باش، من مثل شما عقیده ندارم. خب نداشته باش، مگه قرار همه مثل ما فکر کنن؟ پس خیلی از نباز میشم من. ببین من دارم هول میدم افراد رو. یه چیزی هم بگم، ببین گاهی مردم رو حساس میکنیم. مثلا این خانوم یه جوری زندگی داره میکنه، انگار یه محیط امنیتی خونش، خب افراد رو تحریک میکنه بیان ببینن چه خبره. شما این کاری کردی، شما تحریک کردی، شما وادار کردی رفت دنبال عیب. کمکش کن عیب پوش باشه. اولا به این که من این دوربین رو برگردونم به خودم. تو بال من منعهو عیبهو ان عیوب المؤمنین من اخوانه. آفرین، خوشا به حال کسانی که مشغولیت عیب خودشون باز داشته اونا را اینکه دنبال عیب دیگران باشن.
خوش به حال کسانی که مشغولیتشون باز داشته اونها را از اینکه دنبال
مشغولیت به عیب خودشون، اینکه مشغول عیب خودشونن، دیگه دنبال عیب دیگران نیست، اینقدر مشغول عیب های خودشه.
یک سفارش برای من.
بله توبا، این کارو بکنید، دوربین برگردنی به خودتون.
خیلی سپاسگزارم جناب استاد. همونطور که شنوندگان عزیز رادیو معارف متوجه شدند، موضوع این برنامه گنج سعادت عیب پوشی هست. از استاد سوال کردیم که چی باعث میشه که عیب دیگران انقدر جذاب میشه که افراد خیلی تلاش میکنن دنبالش برن، علارغم این که در سفارشات دینی ما هم خیلی تاکید شده خوش به حال کسانی که انقدر مشغول عیوب خودشون هستن که دیگه به عیب دیگران فکری نمیکنن. استاد دو تا دلیل رو بیان کردن، دو تا نکته مهم رو در تبیین این بیان دلیل آوردن. اینکه خیلی ها دنبال این هستن که عیوب دیگران رو مطرح بکنن تا خودشون مخفی بشن، به نوعی عیوب دیگران رو سنگر بکنن، سپر بکنن برای اینکه خودشون درش مخفی بشن، و یا اینکه خیلی ها دنبال عیب دیگران هستن تا تحقیری که شدن رو جبران بکنن، یا به تعبیری جلوی تحقیر خودشون رو بگیرن. چون اینها آدم‌های ضعیفی هستن، چون اینها قبلا دوچار حقارت شدن و خیلی‌ها باشون برخورد کردن، الان دوست ندارن کسانی بیان با پیشرفت‌هاشون، با نقاط قوتی که دارن، باعث بشن که حقارت اینها و ضعف اینها بیشتر نشون داده بشه. به خاطر همین شروع میکنن به عیب‌جویی از دیگران تا عیوب خودشون و اون حقارتی که داشتن رو مخفی بکنن. حواستون باشه، سفارش اهل بیت علیهم السلام و اونچه که استاد بهش تأکید کردن تو این برنامه این بود که بیایم تمام توجه و حضور خودمون رو معطوف کنیم به سمت عیب‌های خودمون. ما اگر همه فکرمون و همه ذهنمون درگیر پیدا کردن عیب‌های خودمون باشه، هیچ وقت فکر نمی‌کنیم و هیچ وقت فرصت پیدا نمی‌کنیم تا دنبال عیب دیگران بریم. از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که انشالله در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس.
خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن. کمالی نست و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت. با همه عالم مدارا کن کمالی نست و بس.
با همه عالم مدارا کن کمالی نست و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن. هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس.
هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس.
مهربان باشیم با هم بهتر است.
من ایرانیم با تو هموطن، مسلمانم با تو هماهنگ، کنارتم هموطن.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراث دار اولیاست.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.
تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست.
همزمان با ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، معاونت صدای رسانه ملی با همکاری جمعیت امام رضایی ها و کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به ایتام.
مردم مهربون ایران سلام، وقتتون بخیر. عباس علی توفیقی هستم، گوینده رادیو سراسری معارف. من هم مثل شما تلاش میکنم تا انشالله بتونم یه گل لبخند به بچه های یتیم هدیه بدم. انشالله در کنار هم به عشق علی علیه السلام، در این پویش مردمی به عشق علی، بتونیم کارهای بزرگی رو رقم بزنیم و این هدیه ها رو تقدیم بکنیم به بچه هایی که از نعمت ارزشمند پدر محرومن. اجر همه شما عاشقان امیرالمؤمنین با علی علیه السلام.
و
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. محمد جواد آبدینی هستم، یکی از خدمتگزاران رادیو معارف. با احترام و با عشق به پویش مردمی به عشق علی علیه السلام پیوستم و خدا را شاکر هستم که رزق و روزی من شد. از همه شما خوبان، از همه شما مردم عزیز هم دعوت میکنم که به این پویش مردمی بپیوندید با شماره گیری 7 80 10 10 5 مربع.
پویش مردمی به عشق علی علیه السلام.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا که نور هدایتش زندگی و بیداری ابدی رو به دلها میبخشه. سلام به همه شما خوبان خدا باور که در وسعت شبهای قدر رها و سبکبارتر از همیشه خودتونو در مسیر نور و هدایت خدا قرار دادین. امیدواریم همه ما از کنار نشونه های زندگی به سادگی نگذریم و هر اتفاقی رو پیامی بدونیم که به بیداری و رشدمون کمک میکنه. خوشحالیم ما دوستداران مولا علی علیه السلام در نور کلام حضرت آگاهی و زیباترین نگاه و روش زندگی رو پیدا میکنیم. با هم کلام دیگه ای از مولا رو با گوش جان میشنویم.
یا علی و یا علی و یا علی.
حتی از چهره ها و نگاهشون هم میشه فهمید که چقدر از انسان بودن دور افتادن و در تاریکی گرفتارن. آدم نماهایی که نهایت سنگدلی و شکنجه های دور از ذهنشون یا تعریف افراطی و اشتباهی که از دین دارن نشون میده برای دین زدگی مردم جهان و در کنار هم قرار دادن دین و خشونت آموزش دیدن و حسابی روشون کار شده. داعش و گروه‌های تکفیری سالهاست با حمایت دشمنان دین و انسان‌ها افراد زیادی رو آواره کردن یا با شکنجه‌های سخت و طاقت فرسا اونها رو از بین بردن. خوب که نگاه کنیم پشت همه این دسیسه‌ها دست‌هایی در کارن که افراد سطحی و ساده لوح رو وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافشون قرار دادن. نمونه این افراد سطحی‌نگر و بی اصالت در همه دوران‌ها پیدا میشه. در زمان مولا علی علیه السلام هم مردم سست عقیده و دنیا دوست شام نمونه این نوع افراد بودن. بیانات حضرت رو در خطبه 238 با محوریت ماجرای حکمیت و وصف مردم شام با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 238 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. موضوع این خطبه درباره ماجرای حکمیت هست و ویژگی های مردم شام و وضع دو حکمی که از سوی جبهه امیرالمومنین و جبهه معاویه انتخاب شدند، عمرو عاص و ابو موسی اشعری، و اشاراتی است به فریب خوردن ساده لوحان در قضیه حکمیت و حیله هایی که شامیان به کار بستند. من کلام له علیه السلام فی شأن الحکمین و ذم اهل شام. حضرت می‌فرمایند جفاتون تقامون و عبیدون اقزام جمعو من کل اوب و تلقتو من کل شوب. اهل شام جفاکاران تندخو و سخت دل و فرومایهی هستند و بندگان و بردگانی هستند پست که از این طرف و آن طرف گردآوری شدند و از جوانب مختلف و اطراف گوناگون اینها دستچین شدند. این ویژگی در مردم شام نمایانگر این هست که مجموعه شامیان که زیر پرچم معاویه گرد آمده بودند و با جبهه حق علوی می جنگیدند، نه ریشه فرهنگی داشتند، نه تفکر روشن و ایمان و اعتقادات سالم و روبه رشدی داشتند، از ملیت‌های مختلف، از اقوام گوناگون، اون هم با طمع‌های مادی و برای رسیدن به پولی، جایزه‌ای، مقامی، پستی تابع زور شده بودند و گرد حکومت معاویه جمع شده بودند و هر جا که دستور می‌داد اینها می‌رفتند. این بی اصل و نسب بودن، بی حسب و نسب بودن ویژگی اونهاست. یک مجموعه به هم پیوسته فرهنگی ریشه دار و نجیب نبودند. مثلا در ارتش بعضی از کشورها ما الان هم شاهد هستیم که مزدورانی رو به کار میگیرند از اوباش، از ملیت‌های مختلف، از کسایی که اجیر میشن پول میگیرند و در ارتش یک کشور مثلا آمریکا استخدام میشن و در لشکرکشی‌های آمریکا اینها حضور دارن و آدم‌های بی‌هویت و مسخ شده‌ای هستند، دور از ادب، دور از آموزش، دور از خلق و خوی انسانی. حضرت می‌فرمایند اهل شام که زیر پرچم معاویه بودند این گونه هستند، تندخویان، بداخلاق و بردگان فرومایه که از این طرف اون طرف گرد آمدند و از هر سو و ناحیه‌ای اینها تلق تو، که انسان چیزی رو از این ور اون ور جمع‌آوری کنه، گردآوری کنه، اینا این حالت رو داشتن. ممن ینبغی ان یفقه و یعدب و یعلم و یدرب. این ویژگی اونهاست که سزاوار این هستن که به اینها آموزش داده بشه، به اینها ادب آموخته بشه. اینها نه فقه و دین شناسی دارن، نه ادب و رفتار انسانی دارن و نه آگاهن و نه ارزش‌های اخلاقی در اونها رسوخ کرده. اینها سزاوار این هستن که آموزش داده بشن، ادب یاد بگیرن، علم بیاموزند و یدرب تمرین ارزشی داشته باشن و یولا علیه. اینا شایسته این هستن که کسی بالا سرشون باشه. آدم‌های بی‌فرهنگی هستن که سرپرست میخوان و یؤخذ علی یدی، باید دست اینها رو گرفت. یعنی خودشون ناتوانن، بی‌هویتن، آقا بالا سر میخوان، کسی تعیین بشه که اینها رو امر و نهی بکنه. لیسو من المهاجرین والانصار، پیروان معاویه نه از مهاجر و انصارن. البته ممکنه لابلای هواداران معاویه کسایی هم از مهاجر و انصار بودن، ولی مجموعه شامیان که تحت امر معاویه بودن و هواداری از اون میکردن نه از گروه مهاجران بودند و نه از انصار. ولا من الذين تبوا الدار والايمان، و نه از کسانی بودند که اینها خانه و ایمان رو جایگاه خودشون قرار دادن، یعنی نه اهل این بودند که در مدینه جایی و خانه‌ای و مسکنی و ریشه و هویتی داشته باشن، و نه اهل ایمان و اعتقاد بودند، افرادی بی رگ و ریشه و بی هویت. این قسمت از خطبه توصیفی بود از ویژگی های اخلاقی شامیان.
دادگاه ها از پرونده هایی پره که عده‌ای بدون آگاهی حقوقی دست به معامله زدن و از هوشیاری و همه فن حریف بودن طرف حسابشون رکب خوردن. همیشه در هر تفاهم یا معامله‌ای اگه وزن زیرکی و هوشیاری هر دو طرف یکی نباشه، کسی بازنده است که با افراد بی اخلاق اما باهوشتر از خودش روبرو شده و در برابر امتیازهایی که داده بی بهره مونده. بله عزیزان، شاید ماجرای حکمیت و ساده لوحی ابو موسی اشعری و مکر عمرو عاص رو بارها شنیده باشید. مولا علی علیه السلام در ادامه بیاناتشون از خسارت بزرگی سخن میگن که یارانشون با انتخاب داوری اشتباه به حکومت عدل مولا وارد کردن که به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنویم.
حضرت میفرمایند الا و ان القوم اختاروا لانفسهم اقرب القوم مما تحبون و انکم اخترتم لانفسکم اقرب القوم مما تکرهون. آگاه باشید که این قوم، یعنی قوم معاویه و شامیان، برای خودشون به عنوان حکم و داور و سخنگو و کسی که از سوی اونها مذاکره کنه کسی رو انتخاب کردند که نزدیکترین افراد بود به آنچه که دوست دارید، یعنی اونا امرأس رو انتخاب کردند که به هدفشان نزدیک بود. هدف شامیان چی بود؟ این بود که با اهل حق کینه داشته باشند، با مردم عراق دشمن باشند و در فکر سلطه بر سرزمین عراق و زیر بال درآوردن مردم عراق باشند. اونها حکمی رو که انتخاب کردن امرؤاس. خب شما کیو انتخاب کردید؟ شما اختیار کردید برای خودتون کسی رو که نزدیکترین افراد هست به آنچه که شما کراهت دارید. یعنی شما از اینکه شامیان بر شما مسلط باشن ناراحتید، یعنی این رو دوست ندارید. اینکه تحت سیطره حکومت معاویه قرار بگیرید این رو هم کراهت دارید، خوشتون نمیاد. ولی به عنوان حکم کسی رو انتخاب کردید، یعنی ابو موسی اشعری رو، که به همین هدف و نکته‌ای که مورد کراهت و ناخوشایندی شماست خیلی نزدیکه، یعنی زمینه ساز همین مسئله هست و سلطه معاویه رو بر شما فراهم میاره. و انما عهدکم به عبدالله ابن قیس بالامس. حضرت در اینجا به یک عبرت تاریخی اشاره میکنن و اینکه چرا از تواریخ و حوادث تلخ عبرت نمیگیرید. یادتون هست عبدالله ابن قیس دیروز چه موضعی داشت؟ عبدالله ابن قیس اسم ابو موسی اشعری است و کنیش ابو موسی است، اسمش عبدالله ابن قیسه. دیروز ابو موسی چی میگفت؟ میگفت که یقول انها فتنتون فقط او اوتارکم و شیمو سیوفکم. موضع دیروز ابو موسی اشعری در جنگ حضرت امیر علیه السلام با مخالفین این بود که میگفت زه کمانهای خودتون رو پاره کنید و شمشیرهای خودتون رو غلاف کنید و این جنگ حضرت علی با طرف مقابل رو فتنه میدانست، در حالی که جنگ بین حق و باطل فتنه نیست. فتنه جاییه که اوضاع برای انسان مبهم و ناشناخته باشه. در جنگ امیرالمؤمنین با اهل بصره در جمل یا با شامیان در جنگ صفین، جنگ حق و باطل هست و باید جبهه حق رو یاری کرد و علیه باطل مبارزه کرد. اما موضع ابو موسی این بود که میگفت فتنه است، شمشیرها رو غلاف کنید و از صحنه جنگ خودتون رو کنار بکشید. حالا چطور میتونه در این حادثه به عنوان حکم از سوی شما انتخاب بشه؟ این توضیحی بود خدمت شما عزیزان پیرامون خطبه 238. انشاءالله که کلام حضرت امیر علیه السلام روشنگر دل و جان ما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون سد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
بهار در بهار را به چشم دیدیم که چگونه رستاخیز طبیعت با بهار آیه های رحمت خدا پیوند خورد و عالم را بوی خوش بیداری فرا گرفت. این لحظات ناب و عطر حضور در برابر هستی بخش بی همتا گوارای وجودتان. تا یه منشور امیر دیگه در پناه نگاه روشن خداوند مهربان باشید. التماس دعا یا علی مدد.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره بزهای ما،
سوره بزهای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
لحظاتون قرین سلامتی آرامش باشه دوستان گرامی. منشور امیر رو که شنیدیم، شهر خطبه نهج‌البلاغه توسط استاد محدثی ساعت 12 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. از اینکه همچنان همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با قرائت مناجات خمسه عشر با نوایی مرحوم حاج عباس صالحی در برنامه عارفانه.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
عارفانه مناجات المعتصمین.
اللهم یا ملاذ اللائذین و یا معاذ الآئذین و یا منجی الهالکین و یا عاصم البائسین و یا راحم المساکین و یا مجیب المضطرین و یا کنز المفتقرین و یا جابر المنکسرین و یا مأوال منقطعین و یا ناصر المستضعفین و یا مجیر الخائفین و یا مغیث المكروبین و یا حسن اللاجین ان لم اعوذ بعزتکم بمن اعوذ و ان لم الوذ بقدرتکم بمن الوذ وقد ألجأت للذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك وأحوجت للخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك ودعت للإساءة إلى الإناخة بفناء عزك وحملت للمخافة من لقمتك على التمسك بعروة عطفك وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل ولا يليق بمن استجار بعز أن يسلم أو يهمل.
خدایا ای پناه پناه جویان و ای نجات دهنده به حلال